اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برگشتیم به کلام شیخ. شیخ قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه ملتزم شد، روایاتی که دارد، علم امنون علم مسلمون این دشروتهم الا شرطی که خالف الکتاب و در بعض روایات دیگر سنت بود، الا شرطی که خالف الکتاب و کتاب و سنت. بعد از اینکه ملتزم شد، شرط مخالف کتاب و سنت دو قسم است: تارتن مشروط مخالف با کتاب و سنت است، و اخرا شرط به معنی الالتزام مخالف با کتاب و سنت است. و فرمود در جایی که شخصی ملتزم بشود به ارتکاب المحرم، در معامله شرط کنند ارتکاب المحرم را، یا در معامله ای که هست در معامله شرط کنند ترک المباح را. شرط ارتکاب المحرم و شرط ترک الحلالی که هست، اینها مخالف با کتاب و سنت است. التزام به فعل الحرام و التزام به ترک المباح، این مخالف با کتاب و سنت است. بعد از اینکه این را بیان فرمود، خب مبتلا به یه اشکالی شد که گفتیم نمیتواند از بله این اشکال خلاصی به زورد، نه ایشون نه غیر ایشون، هر کسی که کار را به انجام رساندند. و اون اشکال چیه؟ اون اشکال عبارت از این است: خب وقتی که ملتزم شدید، ترک المباح شرطش مخالف کتاب و سنت است، غالب شروط متعارفه در معاملات از قبیل التزام به فعل المباح یا از قبیل التزام به ترک المباح است، غالبش همین زور است دیگه. ولی این را می فروشم به شرط این که فرض بفرمایید، ولی این صاحب را خیاطت بکنی، یا فلان کار را بکنی، یا فلان کار را ترک بکنی. اون افعال مباحه غالبا در معاملات یا فعل اونها شرطی می شود یا ترک اینها. اگر بنا گذاشتیم که التزام ملتزم به ترک المباح یا فعل المباح خلاف کتاب سنت است و این را شیخ ملتزم شد، پس غالب شروط متعارفه، آقا بفرمایید این پانکار خاموش کند، اونجاست شدیم. وقتی که ملتزم شدیم، بله التزام به فعل المباح یا التزام به ترک المباح، اینها بله خلاف کتاب و سنت است، غالب شروط متعارفه، که در جایی که شرط فرض بفرمایید شرط به معنی المشروط فعل بوده باشد یا ترک بوده باشد، غالب این شروط متعارفه ای که است محکوم به بطلان می شود. فقط در موارد شرط الفعل دو مورد می ماند، دو موردی که نادر است. یکی این که انسان شرط بکند فعلی را که قطع نظر از شرط اون فعل خودش واجب بود، می فروشم به شرط این که نمازت را بخوانی، نماز یومیت را که فرایض هستند، یا روزه شهر رمضان را بگیری، یا شرط بکند ترک الحرام را که شرب خمر نکنی، قمار نکنی. توجه کردید؟ اونها میماند که این زور شروط نادر است. اون شروطی که در معاملات میشود، غالبشون از قبیل فعل الحرام، التزام به فعل المباح یا به ترک المباح است. فعل الحرام یا ترک الحرام، فعل الواجب یا ترک واجب، اینها شروط نادر هستند. خب این اشکال این است و شیخ هم مبتلا به این اشکال شد. چرا؟ چون که در اجر ملتزم بشود که زوجه دیگر نگیرد، یا ملتزم بشود فلان کار مباح را نکند، یا فلان کار مباح را بکند، این التزام مخالف با کتاب و سنت است. بیا از این اشکال خودت را خلاص کن. شیخ میخواد خودش را از این اشکالی که هست خلاص کند. چه جور خلاص میکند؟ ملاحظه بفرمایید، عرض کنم ایشان چی میفرماید. ایشان میفرماید ما چه گفتیم، یعنی توضیح کلام ایشان، ما چه گفتیم التزام به فعل المباح یا التزام به ترک المباح یا بلکه التزام به فعل الحرام اینها مخالف کتاب و سنت است، این التزام علی الاطلاق مخالف با کتاب و سنت نیست. و بیان ذلک ایشان می فرماید ربما حلیت فعلی و اباحه فعلی، اباحهش اباحه اقتضایی می شود. اباحه اقتضایی معناش این است، این اباحه برای این فعل هست مادامی که عنوان دیگر تریان نکند، و اما وقتی که عنوان آخری بر فعل تریان بکند نه، این اباحه ثابت نیست در این فعل مطلقا. در مقابل آن فعلی که اباحه او اباحه مطلقه می شود، یعنی هر عنوانی تاری بر این فعل بشود این فعل محکوم به اباحه است. این اختصاص به اباحه ندارد، حرمت هم همین زور است. تارتن حرمت فعلی حرمت اقتضایی می شود، ما دامی که عنوان دیگری تریان نکرده است این حرمت برای این فعل است، و اما وقتی که عنوان دیگر آمد این حرمت مرتفع می شود. در مقابل حرمت مطلقه، که حرمت مطلقه این است که این حرمت بر فعل هست علل اطلاق بر فعل است، بله هر عنوانی تریان بکند. ایشان می فرماید اونجاهایی که شرط شده است در معامله ترک المباح یا فعل المباح، یا شرط شده است در معامله ارتکاب المحرم، اگر اباحه اون فعل اباحه مطلقه شد، حرمت اون فعلی که ارتکابش شرط شده است حرمتش مطلقه شد، اون شرط مخالف با کتاب و سنت است. چون که کتاب و سنت دلالت کرده است بر این که این فعل حرام است حتی در حال شرط، این فعل مباح است حتی در حال شرط، ولیکن این ملتزم شده است که اون محرم را مرتکب بشود یا ملتزم شده است که مباح را ترک کند، این التزام مخالف با کتاب و سنت می شود. و اما اگر اباحه اقتضایی شد یا حرمت اقتضایی شد، اونجا شرط بر ترک اون فعل، شرط ترک مباح یا شرط ارتکاب محرم عیبی ندارد، اون مخالف با کتاب و سنت نیست. چون که کتاب و سنت دلالت کرده است این فعل اباحه دارد مادامی که عنوان دیگر تریان نکند، و اما وقتی که عنوان دیگر تریان کرد چه شرط است، نه حرمتی دیگر ندارد اون فعل، ارتکابش را شرط کردن مانعی ندارد، یا مباح نیست در دیگر در این صورت، در این صورت التزام به ترکش عیبی ندارد. وقتی که این حرف را فرمود بعد ایشان اینجور می فرماید، درست توجه کنید، بعد ایشان اینجور می فرماید که تمام این خطاباتی که ما در شرع داریم و اون خطابات برای مباحات اباحه را اثبات کرده است، همه اباحه همه اونها اقتضایی قاعده کلیه. این خطاباتی که در شرع مقدس داریم، در کتاب، در سنت، در هر بله در هر جایی که خطابی بر اباحه فعلی داریم، اباحه اونها اقتضایی است. اینها دلالت میکند بر اینکه این فعل فی نفسهی مباح است، منافات ندارد که عنوان آخری تریان پیدا کند اون اباحه تشریف ببرد، امر کند والد به ارتکاب اون مباح واجب بشود، یا شخص نظر کند ارتکاب او را واجب بشود، یا مباح مقدمه واجبی بشود واجب بشود. بعد یه مثال هم میگوید، میگه که اکل اللحم از مباحات است، این منافات ندارد که در بعض سوری که هست، بله این اکل اللحمی که هست وجوب حرمت پیدا بکند، مثل این که والد امر کرده است که نه گوش نخور تو، توجه کردید؟ بله اینجور امری کرده است والدین. یا فرض بفرمایید نه خودش قسم خورده است که قسم به خدا، بله قسم خورده است، عهد بسته است با خداوند که گوش را نخورد، توجه مطلقا و فی بعض الاوقات، توجه کردید؟ بله این بله حرام می شود، نمیتوند مرتکب بشود. یا مقدمه واجبی بشود اکل الله، برای آنچه یه واجبی را بله اتیان خواهد کرد که مقدمش موقوف به فرض بفرمایید اکل الله است، یا نظر کرده است که روز پنجشنبه مثلا فرض کنید اکل لحم بکند زهر، توجه کردید؟ و امثال زالش بنابراین که نظر منعقد است واجب می شود. ایشان می فرماید پس علی هذا تمام خطاب مباحات اباحش اقتضایی می شود، بدون زد در اباحات اگر شرط کردی دیگر مانع نداره. شرط کرد که خیاطت بکن صوب را، یا ترش بکن فلان کار مباح را نکنی، دیگر عیب ندارد، چون که اباحه اباحه اقتضایی است. بعد ایشان چی میگد ببینید، ببینید بله فصل ما بین بله خطابات شرع را، میگه و تمام خطاباتی که در شرع برای محرمات داریم اون خطابات حکم فعلی را میگویند، حرمت مطلقه را میگویند، ظاهر آنها حرمت مطلقه است. وقتی که دلیل دلالت کرد بر اینکه بله اکل المیت حرام است، یا شرب الخمر حرام است، یا قمار و امثال ذلک حرام است، ظهور اینها حرمت حرمت مطلقه است. چون که ظهور اینها حرمت مطلقه است، فقط این حرمت را عناوین خاصه‌ای که رافع تمام تکالیف است، آنها فقط رفع می کند این حرمت را، که عنوان اضطرار است، که امام محرمین الا وقد احله الاضطرار، اضطرار این تمام محرمات حرمت را رفع می کند. یکی هم عنوان حرج است که در واجبات ما جویل علیکم فی الدین من حرج، تمام وجوب را حکومت دارد رفع می کند. یکی هم عنوان ضرر است که لا ضرر ولا ضرار، خصوصا در اون روایتی هم که فی الاسلام دارد، قید فی الاسلام را دارد. غیر از اینها نه، در غیر این موارد ضرر و حرج و اضطرار نه، اون تک حرمت ثابت است، حرمت سر جاش می ماند. بدان زد اگر در معامله شرط کند که فلان حرام را مرتکب بشو، اون شرط فاسد می شود، نتیجه اینجور می شود. ایش از صبر کنید تمام نکردم سیدنا کلامی ایشان را، بله بعد از تمام کردن جلوتر از شما خودم اشکال خواهم کرد، بله توجه کردید. بعد ایشان می فرماید در این قسم ثانی که خطابات محرمات است، در این خطابات محرمات ایشان می فرماید اگر یه در ننج گفتیم حرمتش فعلی است، میگه اگر فعلی در خطابی حرام شد، بعد در خطاب آخر حلیت آمد برای اون فعل به عنوان دیگری، توجه کردید؟ یه خطابی که دلالت میکند مثلا قمار فرض کنید حرام است، غنا تغنی حرام است، در خطاب دیگری که هست به عنوان دیگری یه بر ترخیص حلیت آمد، ایشان میگه این خطابین متعارضین میشوند، توجه کردید؟ متعارضین میشوند، هر کدام راجح هست باید به او عمل بکنید. اون راجح بودن هم رجحانش به رجحان به مرجح داخلی بشوند، مثل این که فرض کنید یکی از خبر این که دلالت میکند این فعل فرض کنید حرام است، توجه کردید؟ یا به عنوان دیگر ترخیص وارد شده است، یکی از خبر این رواتش نسبت به اون روایت دیگری که هست عدل و اوسک هستند، یا فرض کنید روایت خودش مشهور است، اکثر اصحاب نقل کردند، یا مرجحش خارجی باشد، یکی از روایتین مطابق با فتوی مشهور است، اونی که رجحان دارد او عمل میکنید. بخلاف در جایی که خطاب در خطاب اباحه شیء وارد شد، در خطاب دیگر حرمت او به یه عنوانی ظاهر شد اونزه نه خطاب تحریم یا خطاب وجوب مقدم میشه. چرا؟ چون که خطاب اباحه اقتضایی است. فعل که برای فعل به عنوان الفعل اباحه را ذکر میکند که اکل لحم الغنم مباح، توجه کردید اون به حکم اقتضایی است. لا اقتضا با اقتضا هیچ وقت نمیجنگد. اگر دلیل در دلیلی گفت اذا امر والدون ولده به ترک اکل لحم یجب علی الولد اتباع الوالد، نه اون حکم دومی مقدم است که عنوان دیگر را میگوید. چرا؟ چون که حکم اباحه اباحه لا اقتضایی است. لا اقتضا با مقتضی که نمیجنگد، معارضه نمیکند. این یکی میگه که نه، امر الوالد شد واجب میشه، اونم نفی نمیکند، باید این را تبعیت کرد. بعد ایشان وقتی که این فرمایش را فرمود، بعد به خودش یه اشکالی میکند که ظاهرا اون اشکال هم بله مورد دارد، وارد است اون اشکال. اشکال دیگری ها غیر از اون اشکالی که از او ما تعبیر به چاه کردیم که هر کس افتاد در نیامد، غیر از اون اشکال یه اشکال دیگری به خودش میکند. و اون اشکال دیگری این است که خب اگر کسی بگوید که این تفصیلی که شما دادید، گفتید خطابات مباحات همش اقتضایی هستند، خطابات محرمات همهشون مطلقه هستند، بله فعلی هستند، این منافات دارد با بعض روایاتی که سابقا اونها را ذکر کردیم، که در اون روایتی که امام علیه السلام فرمود که اگر زنی و شخصی زنی را بگیرد، زن به او بگوید بر این که اگر زن دیگر و بگوید در تزویج، یعنی زن و مرد شرط کنند و در عقد ازدواج و ایجاب را اگر بله مرد بخواند، اینجور بگوید که اگر من زن دیگر گرفتم یا سریعی برای تو اختیار کردم انت طالق هستی، امام علیه السلام حکم به بطلان فرمود، فرمود شرط الله قبل شرط کن. خب اونجا تزوج به امرأت نخرا فعل مباح است، دیگر ملتزم شده است به ترشوش تزوج نکند. امام علیه السلام در اون روایت حکم فرمود که نه، این شرط المباح درست نیست. خب مباح است دیگر، بله مسنا و سلاس و سلاس و ربایی که هست تزویج شده است، یکی از مباحات این است که زن دوم سوم تا چهارم را بگیرد به نکاح دائمی. ایشان دو تا جواب میکند. جواب اول این است که میفرماید بله در ما نحن فیه ملتزم میشویم که ما که گفتیم این مباحات اباحهشون اقتضایی هست همه ایشون، این علا نحو العموم بود، عموم قابل تخصیص است، در بعض موارد میشود دلیل خاصی قائم بشود که نه، این اباحه این فعل اباحه مطلقه است، اباحه اقتضایی نیست. این روایت هم دلیل می شود که این خطاب مسنا و سلاسه و ربا اباحه تزویج امرأة ثانیه و ثالثه و رابعه، اینها اباحه مطلقه هستند، اباحه اقتضایی نیستند. بدون زد اگر شرط شرط مخالف می شود، چه چیز؟ مخالف با کتاب می شود، محکوم به بطلان می شود. این یه جواب. جواب دوم همون جوابی است که ما سابقا عرض کردیم. اینجا نه، امام علیه السلام نمیخواد بفرماید که شرط ترک تزوج به امرأت نخرا این خلاف کتاب و سنت است، این شرط الله قبل شرط کم است. مرادش وقوع طلاق است. طلاق را که این شخص بله زوج معلق کرده است که اگر زن دیگر گرفتم یا سریه اختیار کردم اون وقت طلاق تو واقع بشود، تعلیق طلاق بر این افعال که به نحو شرط و نتیجه باشد، این افعال موجود شدن طلاق مترتب بشود، خودش موجود بشود، این خلاف کتاب و سنت است. طلاق سبب خاصی دارد، این جهت به این جهت توجه کردید شرط الله قبل شرط کم است، نه مجرد شرط ترک تزوج. و الا در اون صحیحه منصور ابن برزخ اونجا شرط کرده بود که توجه کردید زن دیگر نگیرد، هجرت نکند از زن اگر ناشزه باشد. اونجا امام علیه السلام فرمود فلیفل المرأه بشرطها فإن المؤمنون عند شروطهم كما قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خب معلوم می شود چون شرط مباح عیب ندارد، این ترتب طلاق است که شرط الله قبل شرط کم است. بعد به این بله یه فتعمر اینجا میذارد. توجه کردید یه فتعم یه اشکالی هم در جواب اولش میکند، میگه که در اون روایت عیاشی امام علیه السلام تعلیل نفرمود بطلان این شرط را بر این که فرض بفرمایید این ترتب طلاق درست نیست، مثلا یا اباحه این اباحه مطلقه است، بلکه فقط ذکر که خدا اباحه این را ذکر کرده است که مثنا و ثلاثه، این کنه اعطای ضابطه است که هر چیزی که اباحه در کتاب سنت ذکر بشود شرط ترک او محکوم به بطلان است. یه همین زور اشکالی هم میکند. سابقاً هم ما گفتیم که این استدلالی که است اصلا روایت عیاشی ضعیف است، در اون موثقه اصلا این ذیل نیست، و خودش هم این استشهاد به جهت رعایت عامه است که عامه این زور طلاق را صحیح میدونستن، حلف به طلاق را صحیح میدونستن، شرطی بشود یا نشود. امام در مقام الزام به او فرموده است که در قرآن خلاف این ذکر شده است، ولو خلاف این بله صورتا اینجور که مثنا و ثلاثه است، ولیکن اونی که خلاف این ذکر شده است که طلاق به ید زوج است، طلاق را باید زوج بدهد، اون هم رسول الله در سنت شرایط خاصه ذکر شده است. این حاصل کلامی است که شیخ در مقام ذکر میکنه. خب شما میبینید که این کلامی را که شیخ به این زور درست کرد، دستگاه استدلال را در فکر به هم زد. چرا؟ خب از شیخ میپرسیم که بناهم بر این اگر خطابات اباحات و مباحات اقتضایی بوده باشند، اگر ما در اباحه فعلی که فی الجمله مباح است خطاب دارد ها، ولیکن شک کردیم که با تروی این قید و با حصول این قید با حصول این عارض باز این فعل مباح است یا مباح نیست، توجه کردید شک کردیم در او، مثل همین که ایشان می فرماید بهیمت الانعامی که برای شما حلال است خداوند تحلیل فرموده است، شک کردیم که اگر به این بهیمت الانعام زن حایض دست گذاشت این حرام میشه یا حلال میشه، خب شک کردیم دیگر. بله توجه کردید بعضی هم فتوا هم هست دیگر که اگر حایض ذبح بکند یا در یه روایتی هم دارد که ید بگذارد او را نمیشود خورد، خب ما شک کردیم. خب بناهم بر مسلک شیخ نمیتونیم به اطلاق حلت لک و بهیمت الانعام تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه این حکم اقتضایی است، معناش این است که این لحم بهیمت الانعام اکل لحمش فی نفسی حلال است، اما یه عنوان دیگر تاری شد حلال است، این دلالتی نداره. پس بدون جهت ما توجه کردید در مباحات اینقدر که ما مباحات داریم که خطابات هم دارند به اونها نمیتونیم این در شک فی روز الحرمه، توجه کردید مثلا دارد برای این که کل اسیری که هست حلال است، توجه کردید ما شک کنیم برای این که آیا اسیری که هست اگر دبسی بشود حلال است یا حلال نیست، نمیشه دیگه تمسک کرد به اطلاقش یا به عمومش، چون که حکم اقتضاییست و اقتضایی به این معنا ها، اقتضایی به این معنا که این فی نفسه اینجور است، این مخالف است با قاعده ای که ما تأسیس کردیم و این گفتیم دست بر نمیداریم از این قاعده که اگر خطابی از ناحیه صادر بشود متکلم متکفل حکم موضوع و متعلق حکمی بوده باشد، شک کردیم. اصل اولی به سیرت العقلا این است که این متکلم در مقام بیان است از ناحیه تمام قیود موضوع، قیود المتعلق و قیود الحکم، این معناش این است که اصل اطلاق است، خطاب می شود، خطاب حکم را مطلقاً بیان می کند. هر مقدار چه قید وارد شد به این خطاب، خوب رفعیت از اطلاق می کنیم، قید وارد شده است، و اون مقداری که قید وارد نشد ثابت نشد تمسک به اطلاق می کنیم، کمان که تمسک به عموم می کردیم و ملتزم به حکم می شویم. این مسلک ماست، یعنی مسلک ما نه مسلک خود شیخ هم همین زور است. شیخ هم که تمسک شکی بکند در اباحه فعلی این در تروب حالتی، توجه کردید تمسک به اطلاق می کند. مباحات با محرمات و واجبات در این قاعده ای که گفتیم لا حد سواست، احکام وضعیه با احکام تشریفیه کلها علی حد سوا هستند در این ضابطه ای که ما اعطا کردیم و این ضابطه را هم که عمل میکنیم. روی این اساسی که هست این نحوه است. خب این که یه مطلبی هست که او شیخ را به شبهه انداخته است، اون مطلب شیخ را به شبهه انداخته است که خطابات مباهات را از خطابات حرمت جدا کرده است، اون این است که مثلا دیده است که کسی قسم بخورد که مثلا من فعل مباه را نکنم، اون قسمش واجب الاتباع است، اگر بکند ینس نظر می شود. اما اگر قسم بخورد که من فلان حرام را مرتکب بشوم، قسمش باطل است دیگر، نظرش باطل است دیگر. پدر کسی بگد این کراب را پسرم بخور، اگر نخوری آگت میکنم، این نمیتواند بخورد، جا آگم بکن، هرچی میخواهی بکن، نمیتوند بخورد. و اما اگر بگوید که نه، این فعل مباح را مرتکب بشو و الا آگ میشوی، اینجور میشوی، اونجا باید بخورد. بنابراین که طاعت الوالدین توجه کردی واجب است مطلقا یا در صورت حقوق، که فرض حقوق میکنی. خب شیخ اینها را دیده است، خب این گفته است که بس خطابات حلیت در مباحات اقتضایی است، حرمت در محرمات فعلی است. نه این نیست، این سر قاعده کلیه این است. هر وقت دو تا خطابی وارد شد، یک خطاب حکم را بر موضوعی به عنوان اولی فرمود، خطاب دیگر حکم را بر همان فعل به عنوان ثانوی فرمود، در بحث تعارض الادله در علم اصول مرحوم آخوند هم ذکر کرده است که اون خطابی که حکم را به عنوان ثانوی بیان میکند او مقدم میشود، چون که او قرینه عرفیه است به مراد از خطاب اول. توجه کردید اینها که میگوید اطاعت والدین بکن، وفای بالنذر بکن، وفای بالحلف بکن، اینها همش عنوان ثانوی است. اون ادله مباحات خطابات اولیه است، بدون جهت چون که حکومت بر خطابات اولیه دارند، دیگر فعل مباح به امر الوالد واجب می شود، به نظر واجب می شود، به حلف توجه کردید بله واجب می شود، رعایت الحلف نمی شود او را مرتکب شد اگر قسم خورده بر ترک، و هاکذا و هاکذا. اما این خطابات که به خطابات محرمات نمیتواند حکومت بکند، سرش اینه که در این خطابات حکومت یک قیودی هست در حکومت شنها، اون قیود نمیذارد به خطابات محرمات حکومت کند. اون قیود چیه؟ یکی این است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، برای هیچ مخلوقی طاعت جایز نیست در صورتی که در اون طاعت ده مخلوق معصیت خالق بوده باشد. خب پدر وقتی که میگه این گمار را بازی کن، توجه کردید، یا این خمر را بخور، توجه اطلاق کتاب مجید، توجه کردید میگوید برای این که این حرام است. خب وقتی که گفت حرام است، این هم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وجوب اطاعت والدین را قید زد که اطاعت والدین واجب است در جایی که در اون اطاعت معصیت خالق نباشد. دلیل حاکم ما یه پاش بریده شد، توجه کرد، او لنگ است دیگر، به خطابات محرمات نمیتوند نزدیک بشود، خطابی که میگوید طاعت والد واجب است. یا اون دلیلی که میگوید بر این که در متعلق حلف، توجه کردید، رجحان معتبر است، باید یعنی به مرزوح نبوده باشد، متعلق نست. اگر نظر کرد بر این که یا قسم خورد بر این که فرض بفرمایید، در نظر باید متعلق راضح باشد، در حلف باید مرزوح نباشد. کسی که قسم خورد یا نظر کرد شراب بخورم، این وجوب الوفا نداردی، چون که ولو اوفو به نزول خطاب ثانیست، عنوان ثانیست، ولیکن به محرمات نمیتوند حکومت بکند. چرا؟ چون که قید دارد باید مرزوح نباشد متعلق محلوفون علیه، منظور باید راضح بوده باشد. وقتی که اطلاق بله خطاب گفت شرب الخمر حرام است، اطلاق دارد گفتیم خطابان، این می شود نذر مرسوخ، قسم بر فعل مرسوخ، قسم کرد است که شراب بخورد، خب منعقد نمی شود. سر این که این خطابات به محرمات نمی تواند حکومت بکند، چون که این ادله حاکم مقید به قیودیست که اون قیود نمی گذارد این خطابات در محرمات جاری بشه، اما در مباهات مانع نمی شود. چون که اگر پدر گفت بر این چه مباه را موجود کن یا ترک کن، اونجا معصیت الخالق نیست که مباه است، فعل و ترکش هر دو جایز است. یا فرض کنید قسم خورد فعل مباهی را ترک کند یا اتیان بکند، اونجا مرزوحی را قسم نخورده است. توجه کردید هر دو علا حد انسواس فعل و ترکش. پس علا حاضل اساس این سبب این است که این حکومت در محرمات نمی شود، ولیکن این حکومت در خطاب مباهات می شود. پس علا حاضل اساس فرق این است، نه معناش این است که اباحه اقتضایی است. به قول مرحوم ناینی این حرف خیلی پاکیزه ای زده است. ایشان میگه این جور جواب ها احاله به مسئول است، ما ملاکات را نمیدانیم که اون ملاکات آیا بلی در فعل علل اطلاق ثابت است یا نیست. ما وظیفه ایمون اخصی به ظاهر خطابات است، ما ظواهر خطابات بر ما حجت است، ما باید خطابات را حساب کنیم که آیا این خطاباتی که هست مقتضای جمع که کدام خطاب بر کدام خطاب حاکم است، مخصص است، مقید است، شرط حکومتش نسبت به این خطاب که خطاب محرم است موجود نیست، اون خطابی که اطاعت را والد، اطاعت والد را واجب می کند، وفای بالنذر را واجب می کند، وفای بالحلف را واجب می کند، و اما اون دیگری توجه کردید که عبارت از مباهات است، نسبت به اونجا شرط الحکومت موجود است. ضابطه ای که ما گفتیم این ضابطه، بله ضابطهش همین است. این اشکالی که شیخ مبتلا شد به این، به این جواب از این اشکال در نمیاد انسان. بله ما الحمدلله اصلا به این اشکال نیفتادیم، چون که ما از اول گفتیم شرط المباح فعلا او ترکن خلاف کتاب سنت نیست. اصل روایاتی که هست شرط المباح که مخالف کتاب سنت بوده باشد مباحات را نمیگیرد. بله در حرام انسان شرط کند فعل الحرام را که مرتکب بشود حرام را، این شرط مخالف کتاب و سنت است، مخالفتش مخالفت عملی است، نه مخالفتش مخالفت جعلی است، در جعل مخالف با کتاب نیست. توجه کردید اونجا گفتیم که یعنی شرط به معنی مشروط، اگر شرط کرد توجه کردید که فلان شی بر من حلال بشود، شرط کرد برای این چیز من این را میفروشم به شرط این که حق داشته باشم در شرب الخمر، چی حلال کرده است چیزی را که محرم است، یا حق نداشته باشم در زن دومی بگیرم، حق نداشته باشم، نه این که نگیرم ها، حق نداشته باشم، این مخالف با کتاب است، چون کتاب حق داده است، یعنی جواز داده است. گفتیم مراد اینه. آقا عرض کردیم در دیگر ناهخانی نمی کنیم که بسیاری من بگم بعد شما بگم بله عرض می کنم برای این که شرط به معنی المشروطی که هست، شرط به معنی المشروط اگر امر اعتباری بوده باشد، معتبر بوده باشد، مخالف بوده باشد با اعتبار کتاب سنت، ولی اون معتبر ولی حرمت باشد، در کتاب حلیت اعتبار شده، اینها اعتبار شدن که حق نداشته باشی زن دیگر بگیری، این حرم حلالن است، اینه شرط به معنی المشروط حرام کرده است. توجه کردید این روایت این را میگوید. و اما روایات خالف الکتاب و سنه، اونها هم معتبر را میگویند، هم التزام به فعل الحرام را میگویند. اگر اهل حرامن گفتیم نه التزام به ارتکاب محرم را هم میگیرد که دیروز گفتیم عیب ندارد، بگیرد دیگر، همه روایات یک سان و یک نسق میشود. علا کلت تقدیرین چه روایت اهل شرط ارتکاب محرم را بگیرد چه نجیرد فقط معتبرات را بگیرد، شرط ترک المباح یا فعل المباح اصلا داخل استثنا نیست، چون که در جایی که شرط کند فعل ارتکاب مباح را یا ترک مباح را شرط خلاف کتاب سنتی نشده است، شرط به معنی الالتزام اصلا عیبی ندارد، کتاب کاری با التزام به معنی المصدری کار ندارد، شرط به معنی مشروط هم که عبارت از ترک شرب ترک تزوج به امرأة اخرى است اونم عیبی ندارد، نه کتابی از او منع کرده نه سنتی از او منع کرده است. ما کبرا را صاف کردیم، اون کبرایی را که شیخ طرح دیزی کرد شیخ نتوانست از تحت اشکال، ولی از اون اشکال اون حل نشد، اون اشکال باقی ماند. ببینیم در حل اون اشکال بعد جماعت دیگر یه حرفهای دیگری گفتند، ببینیم اونها چه جور است انشاءالله. یا الله.